أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطهرين لا سيما الحجة بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به ساحت مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، صلوات محمدی خط بفرم. خدا رو قسم میدیم انشاءالله این توسلات دهه آخر ماه مبارک ما رو مایه آبرو و غفران ذنوب و ستر و یوبمون قرار بده. صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. سلامتی علما، مراجع معظم، رهبر معظم، طول عمر با عزتشون، نابودی دشمنان اسلام تحت هر بیرق و لباسی هستن، انشاءالله پیروزی و نصرت جبهه مقاومت و سرداران رشید اسلام. صلوات آخر رو حیدری خط بفرمایید. الله خب، من تو این یکی دو جلسه که بین شب‌های قدر هست سعی میکنم که یه بحث دیگه ای رو مطرح بکنم که برای هممون هم مفید باشه، هم من یاد بگیرم از شما، هم درسم رو به شما پس بدم. ما در دو قطعه از تاریخ مسلمون هایی رو دیدیم که ارتباطشون با خدا مخدوش شده و آسیب دیده، اگرچه خب اونها نباید اجازه می دادن که این ارتباط آسیب ببینه، ولی عواملی وجود داشت که باعث شد مردم از خدا ببرن، مردم از خدا خسته بشن، از دینداری خسته بشن، به تعبیری بزنن گاراژ و فاصله بگیرن از خدا. بعضی هاشون هم نه فقط از خدا فاصله بگیرن، بعضی هاشون از معنویت فاصله بگیرن. یه موقع شما از خدای ما فاصله میگیری، از الله، مناجاتات کم میشه، خلوتت کمه، نمازها دیگه صبحا لبطلاییه، نمازای دیگه به قدر کفایت واجب قنوت و فاکتور میگیری، ذکر مستحبی رو فاکتور میگیری، تسبیحات رو یه دونه میگی. اینا هم علامت خطره دیگه. نمازهای صبح کم کم قضا میشه، کتابها تو کتابخونه ها خاک میخوره و توجهات بیشتر میره رو موارد مصرفی، مثل لباس، مثل ماشین، مثل مسکن، مثل خوراک. تنوع غذایی زیاد میشه، منوها تغییر میکنه، موبایل ها، قبلا اگر هر 5 سال یه بار یه موبایل جدید میومد، الان هر ماه یه بار، هر 2 ماه یه بار یه موبایل جدید میاد. اینا علامت هاشه. یه موقع هم کسی از معنا میبره و اینطوری میشه، یعنی کلن ماورا رو خیلی قبول نداره، نگاهش به ماده است، بیشتر به جای اینکه توجه به غیب داشته باشه توجه به ماده داره. ما در دوره امامت ائمه هر 2 مدل رو داشتیم. یه سری افراد بودن زمان امیرالمومنین علیه السلام به بعد، کم کم، یعنی در دوران غصب خلافت، کم کم از خدای پیغمبر بریدن، از خود پیغمبر بریدن و خسته شدن. یه دم زمان امام سجاد علیه السلام بالکل از دین بریدن، از بیخ، از مبنا، مبناً معنا رو قبول نداشتن. و اتفاقا هر 2 تا امام هم به من و شما تذکر دادن که با دیدن این شرایط شما ناامید نشید. و اما زبد فیذهب جفاء، این کف روی آبه، کف روی آب خشک میشه، از بین میره. اون چیزی که باقی میمونه ما یمکث فی الارض ما ینفع الناس، اون آبیه که زیر این کف قرار داره. للباطل جولتون وللحق دوله، باطل یه جولانی داره میاد و میره، یه رفت و آمدی داره، تون تون موضوع عوض میکنه، ولی اون چیزی که قرار داره، بقا داره، استمرار داره، ولو در مقیاس کوچک، و در مقیاس بزرگ، ولی همیشه هست، حقه. حق هیچ وقت زائل نمیشه، ولو گاهی اوقات تعداد طرفداراش به 3 نفر برسه، کمان که در دوره امیرالمومنین اینطور شد، ارتد الناس بعد النبی الا 3، البته تا 12 نفر هم گفتن بعضی روایات، سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و زبیر و کسای دیگه. و زمان امام سجاد علیه السلام هم اینطور شد، ارتد الناس بعد الحسین الا 3، یحیی ابن ام الطویل، ثابت ابن دینار، سعید ابن جبیر، ابو خالد کابلی، 3-4 نفر. هر دوتا دوره هم گذشته و بعدش گل و گلستون شده اوضاع شیعه. ولی رفقای عزیز، برادر و خواهر، دین بعضی موقع ها به جایی رسید که اگر کسی نماز میخوند پشت سر امام سجاد علیه السلام، فردا غروبی جنازه‌شو یه گوشه پیدا میکردن. اگر کسی اسم فرزندش رو علی میگذاش، مردم میدیدن که سربه نیست شده. امام سجاد علیه السلام در یه جامعه با 3-4 نفر با مردمی که قید خدا رو زدن، قید معنا رو زدن، هم خود مردم، هم بزرگان صحابه رسول الله، هم خلفا، یه جامعه کاملا وبازده که در کتب تاریخی من و شما گناه رسمی شایع مدینه و رسول رو این گناه همجنس بازا معرفی کردن. خب هیچ زمانی در جامعه من و شما اینقدر گناه رسمیت پیدا نکرده. گناه هست ولی رسمی نیست. البته باید ترسید ها، چون گناهی که رسمی نیست ولی شایعه، دو، ساده در دسترس من و شما قرار میگیره، 3، براش مهندسی میشه، خطرناک. این 3 خصوصیت معمولا باعث میشه گناه رسمیت پیدا بکنه. حالا 10 سال دیگه، 15 سال دیگه. 1، گناه زمانی که شیوع پیدا بکنه. 2، زمانی که مهندسی بشه، یعنی مردم براش برنامه ریزی بکنن، سازوکار پیدا بکنه، اسلوب پیدا بکنه، دیگه از تو پستو و نمیدونم تو خفا و تو پیوی و اینا در بیاد. گناه یه جای ثابتی برای خودش، یه محطی پیدا بکنه، یه منحاز استقلالی داشته باشه. این باعث میشه گناه کم کم در طول زمان رسمیت پیدا بکنه. هنوز که هنوزه در جامعه من و شما گناه رسمیت پیدا نکرده به اون میزان. بعضی گناه ها تو بعضی محله ها بله، ولی در کل جامعه نه. در زمان امام سجاد نقل مجالس و محافل دخترها و پسرای اصحاب رسول الله شرب خمر بوده، صادر میکردن، یعنی هم خودشون خودکفا شده بودن، خودشون رو ساپورت میکردن، هم صادر میکردن شراب. به اندازه‌ای که بعضی از اصحاب اهل البیت هم مبتلا شده بودن. شما پا دعاش میشینید، نمیدونست بنده خدا که شراب حرامه. شراب نبیذ خورده بود و چون امام سجاد مجالش رو نداشت دیگه، منبر نداشت، مدرسه نداشت که به ابو حمزه سومالی برسونه شراب نبیذ هم حرامه. بنده خدا خورده بود و نمیدونست. اوضاع خیلی اوضاع اسفباریه. مردم از همه چی بریده بودن. حتی بعضی ها میگن جز یه دونه قبله از دین رسول الله باقی نمونده بود. هیچ. شرب خمر و فسخ و فجور و بنده خدایی، یکی از شعرای معروف عرب در اون زمان، شخصی به نام عمر ابن ابی ربیعه، این تو مدینه اوستا بوده، کار از دست اصحاب در اومده بوده، کسی دیگه نمیتونسته تسبیح بندازه، این آقا خونیاگر معروف مدینه بوده. مثلا اسم مدینه تو نبی شما عکسشو میبینی اشک در میاد. کار به جایی میرسیده که وقتی مدینه میگفتن سلامت القسم میومده تو اسمشون، مرت العذرا میومده تو اسمشون، تو ذهنشون. یکی از مهمترین خواننده های مدینه زمان امام سجاد، یه جایی یه آقای خیلی محاسن سفیدی بود، من اسمشو آوردم دیدم خندید، قبل از انقلاب یه خواننده‌ای بوده مشابه به نام جمیله، اسم اونم بوده 30-40 اسم ردیف هست خواننده هایی که مدینه صادر میکرده به شام، به بصره، به کوفه. صادر کردنشون هم اینطوری نبوده که یه اسنپ بگیرن بگن برو بیا، نه، اطلاعیه میدادن از قبل که فلان روز فلان خانم یا فلان آقا میخواد بره فلان جا بخونه. تو بعضی نقلای تاریخ نوشتن 100-200-300 کجاوه فقط او رو چند فرسخ بدرقه میکردن. از مدینه. حالا امام سجاد کجاست؟ بله. اوضاع اینقدر داغون بوده. این عمر ابن ربیعه که شاعر معروف عرب تو مدینه بود مرد. راوی میگه من اومدم مدینه دیدم کل شهر سیاه پوشه. خب الان اینطوری نشده. الان یه عالم از دنیا میره، تشییع جنازه میلیونی بعضی جاها برگزار میشه. خدا رحمت بکنه تو اوج کرونا مرحوم عبدالله مصباح تو قم به رحمت خدا رفت، حرم پر شد. اوج کرونا که همه میگفتن الان بیایم میگیریم میمیریم. همین الانش تو همین منطقه ها یک عالم محلی از دنیا بره، یه عالمی که امام یه محله است، امام جماعت یه محله است، شلوغ میشه. میگه مدینه الرسول قلقله شده بود به خاطر اینکه یه شاعر، شاعرم نه مثلا مثل استاد طوفان و نمیدونم اینا، نه یه شاعر مثلا اهل حجو هرزگو خونیاگر عیاش شهوتران، یه چیزی مثل ایرج میرزا. باز ایرج میرزا صد رحمت به چند تا شعر خوبم داره. داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پر چین و جبین پر آژنگ. مادر سنگدل تازنده از شهر در کام من و توز شرنگ، نشوم یک دل و یک رنگ تو را تا نسازی دل او از خون رنگ. عاشق بیخرد و ناهنجار، این مال دبیرستانمونه. چطور مثلا شما توانا بود هر کی دانا بود یادتونه منم یاده. نه بلان فاسق بی اسمت و ننگ، حرمت مادری از یاد ببرد، مست از باده و پیمانه و بنگ. رفت و خلاصه مادره رو افکند به خاک، سینه بکشود و نمیدونم چی دل تنگ. قصد سرمنزل معشوقه نمود، دل مادر به کفش چون نارنگ. از غذا خورد دم در به زمین، وندکی رنجه شد او را آرنگ. زان دل گرم که جان داشت هنوز، آمد آهسته برون این آهنگ. وای دست پسرم داشت خراش، وای پای پسرم خورد به سنگ. خب اینم ایرج میرزا گفت. یا بعضیا میگن مرحوم علامه طباطبایی حاضر بود کل المیزانش رو بده برای اینکه اون شعر ایرج میرزای کذا رو در مورد حضرت علی اکبر مثلا ثوابش رو بده، که البته بعضیا هم به هر حال. ولی خب صدر رحمت به ایرج میرزا. هیچ کس ایرج میرزا رو تحسین نمیکنه. الان هم کتاباش چاپ نمیشه که، قاچاقی چاپ میشه، تیراژ نمیخوره، شابک نمیخوره. عمر ابن ابی ربیعه شاعر عیاش معروف مدینه زمان امام سجاد مرد، شهر کلن عزادار شد. طرف میگه اومدم تو مدینه دیدم خاکستر دارن میپاشن رو سر ما، کاه میپاشن، همه دارن تو سر و صورت خودشون میزنن. گفتم خدایا چی شده؟ گفتن این آقا مرده، عمر ابن ابی ربیعه. منم ناراحت شدم، به هر حال هنرمندی بوده برای خودش. رفتم یه گوشه نشستم دیدم یه کنیزی همینطوری داره گریه میکنه و کار میکنه، میره آب میاره، چون قیمه میدادن اونا در فوت این بند خدا، آب میاره میریزه تو قابلمه و غذا بدن به مردم. گفتم حاج خانم شما دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت مدینه بی صاحب شده، عمر ابن ابی ربیعه مرد. گفتم حالا غصه نخور، ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت بخره منها او مثلها. این بره یکی دیگه جاشو میگیره دیگه. ازا قاب سیدون قام سیدون آخر. اگه این بره که خدا زمینشو که خالی نمیذاره از آدم حسابی که. تو رو خدا ادبیات رو ببین. گفت کی مثلا؟ گفتم مثلا حارث ابن فلان. گفت اشکاشو پاک کرد، دستشو آورد بالا، گفت الحمدلله الذی لم تخل حرمه. من فکر کردم مدینه تو رسول دیگه آدم حسابی نداره، خدا رو شکر یه شاعر رقاص دیگه هم جای این هست. این زمان امام سجاده. این شاعر رقاص دومی توسط این تاریخ تکرار میشه. شما یه دلقکی مثل مکرون یا مثلا مثل زلنسکی میبینید میشه رئیس جمهور، فکر نکنید این زائقه ها هیچ وقت در طول تاریخ نبوده. نه اتفاقا مردم کارشون به جایی میره، از حکما، از عقلا، از رؤسایی که امتحان پس دادن، از نجبا، از شرفا میکنن میان سراغ کسایی که ویترینن. این در تاریخ بوده، تاریخ در حال تکراره. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود عرضم محضر شما یستدل علی ادبار دول و اربعه. هر جا دیدید این چهار اتفاق افتاد بدونید دولت ها رو به زوالن، نابود میشن. یک، زمانی که دیدید مردم و جامعه به جای اینکه به اصول دین تمسک بکنن، به مبانی، به فهمها، به حقیقتها، به واقعیتها، به صداقت، به شرافت، به جهاد، به جدیت، به اون سجیه هایی که در عالم تأثیر گذاره به اون توجه بکنن، میرن سراغ افعال ظاهری، تضییع الاصول و تمسک بالفروع، میرن سراغ گزارش کار، چه در سطح خرد چه در سطح کلان، میرن سراغ خوب صحبت کردن، شعر گفتن، نمیدونم یه مدل خاصی حرف زدن، یه مدل خاصی قیافه گرفتن، یه مدل خاصی سیس داشتن، یه مدل خاصی رزومه ارائه دادن، اینا خطرناکه. یستدل علی ادبار الدول به اربعه: یک، تضییع الاصول، دو، التمسک بالفروع، به جای اینکه ریشه رو بپایی چسبیدی به شاخ و برگ، سه، تقدیم الارازل یا تقدم الارازل، و چهار، تأخیر الافازل. آدمای لاشخور هرزه عجلکم الله بی خاصیت رو بیارن سر کار بنشونن، بزرگ آب میریزه کوچیکم سر میخوره، و آدمای فاضل اندیشمند ثابت شده یه کارآزموده رو بنازن کنار. امیرالمومنین میگه دولت‌ها اینطور زائل میشن. الان هم نیست فقط مکرون یا زلنسکی مثلا شدن یه آدم سیاسی، قبل از این هم یه فوتبالیستی مثلا که در قبل از انقلاب فوتبال بازی میکرد یه دفعه اقتصاد خوند و شد اقتصاددان برتر، یه دفعه روانشناسی خوند شد مشاور برتر. خیلی اینطوریه. حالا باز این خونده بنده خدا، اون که همین کارام نکرده. همین حارث شاعر کزا شد والی مدینه. مقیاس رو ببین، 70 سال قبل والی مدینه کی بود؟ خود پیغمبر خدا بود. وقتی هم نبود تو مدینه یه کسی دیگر رو جا خودش میذاشت، مثلا ابن ابی مکتوم یا امیرالمومنین. تراز اصلا قابل مقایسه نیست. حتی در دوره خلفا والی مدینه کسی بود مثل خلیفه اول، مثل خلیفه دوم، تو دم و دستگاه اهل سنت. خب اینا براشون خوبن دیگه. اما حالا یه آدم رقاصه که میگن در تاریخ هست این آقا وارد بیت الله حرام شد، همینطوری خیره شده بود خانه خدا رو نگاه میکرد. گذشت یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، اذان عصر هم اجازه نداد این آقا کسی بگه، اذانو جدا میگفتن دیگه اون موقع. بهش گفتن آقا کم کم داره صبح میشه، عصر داره صبح میشه، بذار اذانو بگیم. گفت تا وقتی عایشه بنت طلحه کنار خانه خدا هست من اجازه نمیدم اذان بگید، اصلا بذار نماز عصرمون قضا بشه. عایشه بنت طلحه زن شوهرداری بود در مدینه که مسئول پارتی های مختلط شبانه بود. خیلی کثافت کاری تو مدینه اتفاق می افتاد، خیلی. امام سجاد که نمی بره از این جامعه که. وضع به مراتب وضع من و شما بهتره، الحمدلله رب العالمین، و فرصت هست. اون جامعه سوخته زمان امام سجاد تو 34 سال شد گلستان، اگر کار بلد سر کار باشه، اگر جدی کارو بگیره، اگر وقت بگذاره، اگر اتصال خودشو با خدا حفظ بکنه، کارو در میاره، کار درست میشه. ارتدن ناس بعد الحسین الا سلاس، این سه نفر، سمه بعد از یه تلاشی ان ناس لحقو و کسرو. مردم یه چیزایی دیدن برگشتن سمت امام سجاد، مردم یه چیزایی دیدن ملحق شدن به امام سجاد علیه السلام. چی دیدن؟ اون چیزی که الان باید مردم ببینن. اون چیز چیه؟ پاسخ به عامل بیدینی مردمه. بله، اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، در آورن غلامان او درخت از، بعضی میگن جا، بعضی میگن خاک، بعضی میگن ته، بعضی میگن بیخ، از هر کدوم شما بیخ. بله، بیخ آجابا مخلص شما هم هست. در آورن غلامان او درخت از بیخ. وقتی میبینه خلیفه مسلمین، اولا خلیفت الله، ثانیان کسی که یه شب تا صبح تو حوض شراب، تو حوض شراب یعنی به خوردنش کفایت نمی کنه، غسل میکرده تو حوض شراب با دوتا از کنیزکاش، خلیفت الله. بعد این وسط مستی این دوتا از کنیزکاش رو خفه میکنه زیر آب، استخمی رو آب میدی مثلا، این مست بوده حالیش نمونده، این داره میمیره، خفه میکنه و بعد که مستیش میپره میبینه دوتا از کنیزکاشو خفه کرده. سه روز بدن این کنیز رو تکیه میده به دیوار مسجد اموی، مردم باید بیان خطب شرکت بکنن، دلم نمیکند. سه روز طرف میگه بوی گند عفن بدنش کل شهر رو برداشته بود. بعد شما میبینید از همین مردم شام، امام صادق و امام باقر علیه السلام در روایت هستش که تو خونه حضرت کیپ تا کیپ جمعیت نشسته بود. ول بیتو، کتاب کافی، ول بیتو غاصن من اهله، از اهل خود شهر، و من اهل شام و اهل خراسان و من تمام الافاق. خونه امام باقر و امام صادق علیه السلام کیپ تا کیپ جمعیت نشسته بود از مردم شام و خراسان، که خراسان زمان سومی فتح شده بود، شام هم که همه معاویه رو فقط دیده بودن، ولی خونه امام باقر علیه السلام پر بود از این آدم ها. کار درست میشه، ولی راه داره، سختم هست. کفش آهنی میخواد، کمر محکم میخواد، مناجات نصف شب میخواد. به تعبیر امام صادق علیه السلام، ما کان لنا الا سیاحت النهار، روز باید تا میتونه انسان زحمت بکشه، بخونه، بفهمه، ببینه، بره. شب چی؟ سیاست اللیل، شب باید برنامه ریزی بکنه. شما قرار باشه وقتی دیگران خوابند بخوابی، تو روزم که دیگران کار میکنن کار بکنی، که کسی جلو نیفتاده از کسی که. بله، تو ماه رمضان انفاس کن فیه تسبیح، همین نفسی که ما میکشیم تسبیح، نوم کن فیه عباده، هر کی هم بخوابه عبادت کرده. شما خوابیدی اهل عبادتی، این آقای مسلمان هم بخوابه اهل عبادته، کسی که بر کسی پیشی نمیگیره که اینطوری. من بخوام به نفسان بسنده بکنم، بخوام به خوابم بسنده بکنم، همه با هم یه سیری رو رفتیم جلو. تو تونل حکیم 70 تا، حالا چه ماشین مدل بالا باشه، چه ابو قرازه مثلا جیان باشه، 70 تا بیشتر نمیتونی بری. چه بخوای چه نخوای، نفس هاتون تسبیحه. روز قیامت همه با هم اومدیم بالا. نه خیر، امام صادق میفهماد کار بخواد اصلاح بشه، پوست آدم در میاد. شب باید سیاست بکنه، یعنی برنامه ریزی بکنه، باید خشابشو پر بکنه. شب وقت خشاب پر کردنه. روز باید تیر بزنه، روز باید هدف بگیره. شب باید تأمین بشه، دخل باید داشته باشه که روز بتونه خرج بکنه. الان ما ورشکستیم تو دینداری، چون شب نداریم، چون خلوت نداریم. یکی از مشکلات اینه، جامعه ای که خلوت نداشته باشه جلوتش خرابه، چون یا باید مردم رو با لفاظی سیر بکنی، ولی لفاظی که نون آب نمیشه واسه مردم. مردم تابع حقیقتن، تابع اصالتن، چه منبر باشه، چه مداحی باشه، چه نوشته باشه، چه برنامه تلویزیونی باشه. وقتی متکی به زرق و برق باشه ولی باطن خالی باشه، نجوشیده باشه، کار در نمیاد. یه استکان رو که تو روز، حالا استکان آب نمیارید اشکال نداره، ولی هست اینجا، میخوام روش مثال بزنم، چون این آبو من الان بخورم اینا میپزه تمام جواره من، اینا جوشه. یه بار شب عاشورا، حالا بزمی عرض بکنم خدمت شما، شب عاشورا وارد روزه مقتل شدم، یه عزیزی توی هیئتی بود، چراغم خاموش کرده بودن، یه فلاکس مثل همین فلاکس با یه استکان آب و اینا داد به یه عزیز ما که یه مقداری شیرین بود. این آقا اومد بر من آب بیاره، با من هم شوخی داشت، نمیدونم منم سنمی باش نداشتم، دو سه بار نعلین منو پاش کرده بود رفته بود. بعد مثلا یه بار من سویچو دادم به یکی که ماشین رو جابجا بکنه، این سویچو گرفته بود سوار ماشین شده بود رفته بود. این استکان آب دادن آورد، من وسط مقتل بودم خدا شاهده، اومد وایساد جلوی من، منم داشتم مقتل میخوندم شب عاشورا، این آب جوش رو پر کرد پاشید رو صورت من. آره، حالا من میخوام رولوان مثال بزنم، شما هر چه قدم تو این استکان از این کار نمیکنه. من اون موقع بچه طلبه تر از الان بودم، الان لاتی شدم واسه خودم مکرم. شما هر چقدر تو این استکان از بیرون آب بریزید، این یه هفته دو هفته خیلی دیگه استکان جنسش خوب باشه، آبش هم سنگین باشه، یه هفته دو هفته بیشتر آب توش نگه نمیداره. توش یه قطره آلودگی بریزی آلوده میشه، یه رنگ بریزی تغییر پیدا میکنه، نه طاهره نه مطهر، نه خودش پاکه نه چیز رو پاک میکنه. هر چقدر شما بخوای با برنامه فیک و با حرف و با کلمه و با لفظ و جعلی و تقلبی و سوری، بدون اینکه تکیه گاهی داشته باشه به نیمه شب به خلوت شلوغ بخوای بکنی کار رو، این شلوغی بیشتر از اینکه به شما آرامش بده شما رو اذیت میکنه، شما رو عذاب میده. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا که آب جوشد از بالا و پست. آب باید بجوشه از درون، زمانی که بجوشه میشه آب نبع، هم طاهره هم مطهره، دیگه با ملاقات نجس نجس هم نمیشه. لذا مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی بفرمایید در جامع الشتات این روایت حب علی حسنه لا تزر معها سیر رو اینطور معنا میکنن. میفرمان بعضیا ظرف وجودشون به اندازه یه استکانه مثل من که از بیرون توش آب ریختی، این به برکت ذکر و به برکت نماز و به برکت ظواهر دینی یه مقداری خودشو آورده جلو، اما زود تغییر میکنه. لذا من اگر یک نگاه به نامحرم بکنم، این نگاه به نامحرم ممکنه یک روز بعد، ممکنه یک سال بعد منو بندازه در دامن گناه کبیره تر از این. یعنی با این تغییر کل آب حکمش عوض میشه. من اگر یه نون شبهه بخورم، چون متصل به منبع نیست، متصل به کور نیست، وصل به مبدأش نیست، یه نون شبهه بخورم، شما سه سال دیگه بنده رو میبینید دارم نزول میخورم. خطوات یعنی همین. این رو آب قلیل اثر میگذره، چون از بیرون روش آب ریخته شده. این مثل میوه‌ایه که متصل به ریشه نیست، متصل به درخت نیست، منبع تغذیه نداره. برادر عزیز، کجا انسان تغذیه میشه؟ نصفه های شب، زمانی که خالیه، هیچ کسی نیست، خودمم و خودمم و خودمم و واقع خودم. چون من خیلی اوقات در مقایسه با دیگران رفتاری اتخاذ میکنم که گاهی اوقات از من نجوشیده و اون رفتار شخصیت جعلی برای من میسازه. مثل فضای مجازی، تو فضای مجازی هیچ کس شما رو نمیشناسه. یه صفحه‌ای میسازی، یه عکسی میذاری، یه شعری هم پایینش می‌نویسی، میتونی کاملا یه رفتاری غیر از واقعی که هستی با دیگران داشته باشی. میل به ارتباط با دیگران، دیده شدن، باعث میشه که انسان خیلی تظاهر به خوبی بکنه، ولی خوب نیست. این شخص خودش از خودش راضی نیست، ولی اون که دیگران ازش راضی باشن. این شخص برای اینکه خودش از خودش راضی بشه، باید خودش با خودش باشه، نه با دیگران. خودش رو باید در خودش با خودش بشناسه، نه در آینه دیگران. خلوت یعنی این. دلا رو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، یکی از معانیش اینه. خدا رحمت بکنه برام حاج آقا مجتهدی، ایشون میگفت کم ز خروسی مباش، مشت پری بیش نیست، از سر شب تا به سحر ذکر خدا میکند. مگه میشه کسی، من حالا خودم اینجا ولمتلم، من خودم اینجا ولمتلم، بله، کفاره شراب خوری های بی حساب مخمور در میانه مستان نشستن است. شما اهل شب زنده دارید، من نه، من جای دیگه مست شدم، مجبورم تو جمع مستان هوشیار باشم و از این شراب طهور محروم باشم. اما کسی که خلوت نداشته باشه، تیر تو سلاح نداره، نهایت باید تهدید بکنه طرفشو، ولی خشابش خالیه. جمعی که مبتلاست، جمعی که مبتلاست به آفات ازدهام، اگر کسی تیر تو خشاب نداشته باشه که بر جمع دور و بر خودش تأثیر بگذارد، لاجرم از اون جمع تأثیر میپذیره. چیزی در عالم نیست رفقا مگر اینکه یا مؤثر یا متأثر. قبول دارید؟ از این دوتا شق که خارج نیست. شما یه چیزی پیدا بکن نه مؤثر باشه، یعنی نه اثرگذار باشه، نه اثرپذیر باشه، نداریم. اگر انسان عاملیت نداشته باشه بر اطراف خودش، عاملیت حقیقی، تأثیرگذار نباشه، مسلماً تأثیرپذیره. مسلماً. جمعی که مبتلاست به آفات ازدحام، بر کف گرفته آه شرور از دهور را، علت یعنی مریضی، علت به چشم و به جان و علت به جان و چشم و زبان و دل آمده. این باید تو نصف شب اینو بگه، خدایا آنی مسیحی باش کر و لال و کور را. اینا باید بجوشه، اینا باید نبع داشته باشه. مرحوم میرزای قمی میفهمد حب علی حسن لا تزر معها سیئه، یعنی این، یعنی ظرف دل شیعه امیرالمومنین به قدری وسیع میشه که مثل یک دریا. نه اینکه گناه نمیکنه، گناه میکنه، ولی شما تو دریا نجاست بریزی که رنگ آب دریا که عوض نمیشه، که تغییر نمیگیره، متأثر نمیشه، اون گناه رو در خودش میتونه حل بکنه. گناه میکنه ولی میتونه نجات پیدا بکنه. جامعه امام سجاد چون این جامعه‌ایه و کارو در آورد حضرت. چرا جامعه از دین برید، از خدا برید؟ یکی از عواملش این بود در کنار باقی عوامل. به هر حال این جامعه قتل سید و شهدا انجام داده، میخوای از خدا نبره؟ اثر تکوینی گناهه، اثر وضعی گناهه. شما یه دونه محسن چاوشی گوش بدی، یه دونه محسن چاوشی که چه بسا قناه هم نباشه بعضیاش، با این گوش انسان دیگه حوصله نداره قرائت قرآن بشنوه، اثر وضعی گناهه. انسان غذای سنگین بخوره که مباح هم باشه نه حرام، طبیعتاً میل به عبادت نصف شب پیدا نمیشه، چون اون از جانب روح این از جانب بدنه. هرچی جانب بدن و جسم سنگین تر بشه، انسان تلاش روحانی کمتری میتونه بکنه، توفیقات روحانیش کمتره. لذا هیچ وقت از من و شما توقع نمیره در ذوالحجه و ذوالقعده و شوال نصف شب مناجات بخونیم. کی از من و شما توقع میره نصف شب مناجات داشته باشیم؟ زمانی که تو طول روز چیزی نخوردیم. ما بیشتر غذا میخوریم که بتونیم عبادت بکنیم. امیرالمومنین کمتر غذا میخوره تا بتونه 1000 رکعت نماز شب بخونه. اثر وضعی غذا خوردن، کفاره زیاد غذا خوردن، زیاد خوابیدن، فقط در این نیستش که انسان بیشتر باید اجابت مزاج بکنه، اجلاکم الله. این تو مناجات نصف شبش هم تأثیر میذاره، در نوع قنوت گرفتنش و دعا خوندنش و با خدا حرف زدنش هم تأثیر میگذاره. اینا اثرات وضعی عالم من و شماست. یه موقع هست شما نگاه میکنید میبینید به ما گفتن فلان گناه اثر وضعیش اینه، اگر شما در یک لباسی گناه کردی حتی لباست رو هم عوض کن وقتی میخوای توبه بکنی. تو اون فضایی که گناه کردی بذار برو، فضا رو عوض بکن، با اون ظواهر قبلی نیا. یعنی حتی در لباس و در پوشش و در همه چیز این اثر وجود داره، اثر وضعی گناه و سیئه. حالا شما مقیاس گناه رو ببر بالا، این گناه شده قتل سید الشهدا علیه السلام. بزرگترین گناهی که در عالم به ذهن من و شما میرسه این گناهه، قتل امام حسین. هیچ گناهی بزرگتر از این نیست. میخوای اثر وضعی نداشته باشه این گناه؟ آدم بعضی موقعا مباح خدا رو انجام میده متأثر میشه. آدم زیاد میخوابه نمیتونه زیاد عبادت بکنه، نمیتونه با خدا حرف بزنه. زیاد حرف بزنه این زبان به لغو به جایی به چرخه، نمیتونه با خدا صحبت بکنه. این چشم هر صحنه ای رو ببینه، هر صحنه مباحی رو، حتی خدا رحمت بکنه برای ما مشتهدی، ایشون میفرمود من 20 سال مستاجر خواهر خانومم بودم، الان خواهر خانومم تو خیابون ببینم نمیشناسمش. ببینید نسخه نیست، نسخه دادن غلطه. میخوام عرض بکنم که گاهی اوقات ما عمل مباح رو شرعاً میتونیم انجام بدیم، اما همین عمل مباح هم اثر وضعی خودش رو داره. مگه فقط حرامه که اثر وضعی داره؟ مباح هم اثر وضعی داره. وقتی این چشم یه صحنه عادت بکنه به صحنه مباح دیدن، طبیعتاً تنظیمات کارخونه طوریه که صحنه واجب رو ممکنه نبینه. امیرالمومنین فرمود غضوا ابصارکم ترون العجایب، یعنی این چشماتون رو از صحنه های غیر ضروری لازم شما ببندین، این چه چیز دیگر رو میبینه. اونی رو که باید ببینه ندیده. امیت عینون لا تراک. این امیت به این معنی نیستش که کور باشه اون چشمی که تو رو نمیبینه ها، اشتباه ترجمه میکنن. امیت عینون لا تراک یعنی کور شده اون چشمی که تو رو ندیده. حکایت میکنه از قبل خودش، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. ما درگیر آثار وضعی اعمالمونیم. خیر باشه خیر، شر باشه شر، حتی مکروه. احیو قلوبکم به قلت شبع و کسرت الجوع. بیشتر گرسنگی کشیدن فکر نکنید حال من و شما رو کم میکنه برای عبادت کردن، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا حال بیشتر میشه، چون جانب بدن خفیفتر شده، جانب روح قویتر میشه. بوعلی به این مسئله پاسخ داده در کتاب خودش قانون، که کتاب طبیه، همون اوائلش میگه، میگه بعضی ها میگن مگر میشه انسان 17 ساعت 18 ساعت در روز غذا نخوره و بعد خدا رو عبادت بکنه؟ یه مثال نقضی میاره، میگه بله که شده. شما یه عزیزی از دست بدی، ناراحتی شدید برای روح انسان پیش بیاد، یا ناراحتی شدید نه مسرت شدید برای انسان پیش بیاد، نیازهای بدنیش فراموش میشه. عزیز اگر از دست دادید میفهمید من چی میگم. یه روز دو روز سه روز شما میل به غذا نداری، به اندازه حاجت میل میکنید. بله، روح درگیر کرده بدن رو با خودش. اینجا دیگه بدن سواره بر روح نیست، روح سواره بر بدنه. مثال نقص، به امیرالمومنین میگفتن آقا شما قایمکی یه چیزایی میخوری تو زنگ تفریح، نمیشه که شما صبحا اینطوری بجنگی، یعنی شمشیر از دستت نیفته، به قدری بجنگی که شمشیر کج بشه. خیلی حرفه ها، قبضه شمشیر از دست در نیاد، آلیاژ شمشیر کج بشه. این خیلی حرفه. بعد هیچی هم نخوری. ان امامکم، این کلام حضرت به عثمان بن حنیف دیگه. وقتی عثمان بن حنیف رفت روستای بصره، اون موقع روستا، براش چلو پلو آوردن، سردست همایونی آوردن، نمیدونم غذای مخصوص سراشپز آوردن، آقای مبارکی رفت سیب زمینی پستو آوردن. حاج آقا یه چیز دیروز آورید برای ما از همونا، پیتزای نمیدونم چاکون برگ از اونا آوردن. بگو اسمشو میدونی؟ مال همین شف مهدی پایینم بود. بعد من دیروز برام سوال شد که شف شنگو هم آیا آشپز بوده؟ پولدارای بصره سفره حلال فهم کردن، گفتن جناب آقای عثمان بن حنیف بیا. غذاها چیه؟ غذاها عیونی، سردست همایونی، مغز ران گوسفند خابیده در روغن زیتون، روش هم نعنا ریختن و با سس تاتاره از اونا. آقا من طلبم و ما بهترین غذا که تو عمرم خوردم همین غذا بود که دیشب به ما دادن. حلاله ها، نه امضا خواستن از عثمان بن حنیف، نه رانت، نه هیچی. دعوت شده سر سفره پولدارهای بصره. امیرالمومنین بهش پاسخ داد در اون نامه، من چنین گمانی به تو نمی بردم، من ازت توقع دیگه داشتم عثمان. الان که تو رفتی سر سفره پولدارها نشستی، اثر وضعیش میدونی چیه؟ اثر وضعیش اینه که تو دیگه درد فقرا رو نمیفهمی. حلالم باشه، اصلا حرام نبوده، حلال بوده، ولی اثر وضعیش اینه. ان امامکم اکتفا من دنیاکم، عثمان ابن حنیف برای هر مأمومی امامی است، و ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستزی به نور علمه، فان امامکم اکتفا من دنیاکم بتمرای و من طعمهی بقرصای، امام شما که من علی هستم از داشتنی های دنیا دو دست لباس داره، یه دست لباس رو، یه دست لباس زیر، بیشتر نداره. داشت خطبه میخون، عباشو تکون میداد. بچه یکی از اصحاب ازش پرسید که این کار امیرالمومنین جز آداب خطبه است؟ اون صحابی گفت نه بابا، علی ابن ابی طالب دو دست لباس بیشتر نداره، این لباسشو شسته بالای منبر داره خشکش میکنه. برای علی اثر وضعی تا این حد مهمه که در اون خطبه دونه دونه میاد در مورد انبیا صحبت میکنه، از داوود میگه، از موسی میگه، از عیسی میگه، به پیغمبر میرسه. و براتون بگم چی گفته از سختی هایی که انبیا به خودشون دادن، ممکنه باور نکنید. و ان شئت سنی تو به موسی، اگه میخوای برات از موسی مثال بزنم، این کلام امیرالمومنینه، به قدری که علف میخورد نه گیاه، کانت تاکلل بقل بقله، به قدری که علف میخورد حتی تو را خضرت البقل من شفاف صفیق بطنه، از بین قفسه های سینش سبزی گیاه معلوم بود. موسی که هشم داره، گاو و گوسفند داره، کارش اینه. بله. بعد حضرت فرمود اون آیه قرآن رو شنیدید که موسی گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر؟ میدونی چی میخواست از خدا؟ والله ما سأله الا خبزا یأكله، یه تیکه نون میخواست بخوره. بعد به خودش میرسه امیرالمومنین، من والله اینجا میرسه هر دفعه به هم میریزم. بعد فرمود اگر میخواید از خودم هم براتون بگم، اینم عبای من علی، والله لقد رقعت مدرعتی، به قدر این عبا رو دادم رفو کردن، حتی استحییت من راقعه ها، دیگه روشو ندارم برم بگم یه بار دیگه رفو بکن. علی از پوشیدنی های دنیا یه لباس رو داره، یه لباس زیر. همین قد اکتفا من دنیا کن به تمرای، به دو تا دونه لباس، و من طعمهی به قرصای، به دو قرصنان، که اون دو قرصنان هم یه دونهش سحر میخورد، یه دونهشو افطار میخورد. به حضرت گفتن که شما یه چیزی میخوری تو وقت زنگ تفریح، اینطوری نمیشه یه کسی به جنگه، بعد شبها هم هزار رکعت نماز بخونه، صبحها تو معرکه به جنگه و غذاش این باشه. حضرت همون چرا نمیشه؟ بعد در اون که اثبات بکنه هزار رکعت نماز شب خونده دیگه، مردم دیدن دیگه. فرمود به خاطر اینکه شما نازک نارنجی بار اومدید، یه گلی که کنار یه رودی باشه، یه باد هم اینو از بینش میبره، ولی من مثل اون گیاهی هستم که تو صحرا بار اومده، من فهمیدم به بدن خودم سختی بدم روح تعالی پیدا میکنه، آثار عمل مباح من و شما گلوی من و شما رو میگیره، چه برسه به مکروه. کفاره این که من الان با زبونم از حق دفاع نکنم میشه این که من با زبونم علیه حق حرف بزنم. کفاره این که من با این دستم کار خیر نکنم، انفاق نکنم، اینه که با این دستم از مال مردم بر میدارم. این اثر وضعیشه. کفاره این که من با این گوشم موسیقی حرام گوش بدم، اینه که من با این گوشم جواب سلام امام رضا رو نمیتونم بشنوم. اشهد انکم ترون مقامی و تسمعون کلامی و تردون سلامی. برید احمد علی نیری رو ببینید، آیت الله حقشناسی که خودش داستان احمد علی رو گفته، برید ببینید. چون من سلام میدادم به امام رضا، جواب سلام میشنیدم. ما شهادت میدیم شما جواب سلام ما رو میدید، ولی گوش نمیشنوه. رفقا برید تو خونه با خودتون فکر کنید معنای این آیه چیه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کی در این دنیا کور باشه اون دنیا هم کوره. منظور که کوری ظاهری نیست دیگه، درسته؟ کسی که نبینه حقیقت رو، درگیر مجاز باشه، درگیر استعاره باشه، درگیر پردخانی باشه، درگیر الفاظ و کلمات باشه و از الفاظ عبور نکنه به مغز و حقیقت و واقع نرسه، اون آخرت هم چیزی نمیبینه. اینا آثار وضعی زندگی من و شماست. انتخاب‌های من و شما اثر وضعی داره. حالا یه کسی نه مباح نه مکروه، یه حرامی رو انتخاب کرده، اونم قتل امام حسین. شما میخوای صدای دعاش بالا بره؟ این جامعه حالا حالاها باید لنگان لنگان و سلانه سلانه بیفته دنبال اینکه تازه زنگار از این دل بکنه. گناه نکرده وقتی میخواستن با خدا صحبت بکنن میگفتن واسمع دعایی اذا دعوتک، وقتی صدات میزنن منو بشنو. واسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک، میخوام باهات نجوا بکنم، رو از من بر نگردون. گناه نکرده اهل بیت ما اینطوری مزدش هم میگرفتن، آخر مناجاتشون میگفتن خدایا من رو از اون کسایی قرار بده، من نادیتهو فعجابک، از اون کسایی که ناجی تهو سر را در گوشی باهاش حرف زدی و اون در کف جامعه عمل لکه جهرن، آشکار برات کار کرده. منو عمله خودت بکن، منو آدم خودت بکن، در گوشی به من حرف بزن، ببین برات چطوری کف جامعه رو جارو میکنه. این کار مناجات. گناه نکرده امیرالمومنین خودشو وسط آتش جهنم میبینه. کیفه یتقلقل بین اطباقها، سوختم خدایا به پوستم رحم بکن. رقت جلدی، دقت عزمی. شما میخوای یه جامعه ای همه دست به دست هم بدن پسر پیغمبر بکشن، اونم چه کشتنی، قتل صبر. هر کاری شما بگید کردن، اهل بیت رو اسیر بکنن. حالا ما میگیم اسیر، وگرنه کلمه اسیر کلمه دقیقی نیست. سبی با عبید فرق میکنه. امام زمان در ناحیه مقدسه اینطور گفتن، گفتن صبیه اهلوکه، بگید کل عبید، مثل بندگان، وگرنه اون کاری که کردن خیلی کار بدتری بود. سبی با عبید فرق میکنه. شما میخوای این جامعه صداش بالا بره، مناجات بکنه، در این حال که دستش آلوده است به خون سیدالشهدا علیه السلام. لذا یکی از آثار وضعیش اینه که اینها نمیتونن مناجات بکنن. یکی از آثار وضعیش اینه که تو عالم طبیعت اثر گذاشت. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله شاگردشون آقای وجدانی میفرمود، ایشون لمعش معروف بود تو قم، یه کتاب خوبی هم داره به نام جواهر الفخریه، شرح لمعه است. ایشون میفرمود روز عاشورا مرحوم علامه طباطبایی یه کلوخی شیکوند جلو چشم ما و از تو این کلوخ من خون دیدم. کی میگه آسمان و زمین گریه نکرد برای امام حسین؟ فبکت السماوات و الارضون. شما ممکنه دیده باشید، من خودم تربت دیدم که سه روز، روز عاشورا و دو روز بعدش ازش خون میاد. عکسش هم داشتم چند وقت پیش. از اون طرف آثار وضعی مادی طبیعی که بر زندگی مردم، عده بسیاری اصلا مجنون شدن بعد از قتل امام حسین، به صحراها رفتن فریاد میزدن مالی والحسین، اصلا ما رو چیکار با حسین بود؟ نحسی این خون، قتل این، ریختن این خون تمام زندگی رو گرفته. گناه اثر وضعی نداره. حالا حالاها باید بودن مردم تا بتونن مناجات بکنن، تا بتونن اتصال داشته باشن با خدا. طرف یه قطره تموم، یه قطره نجسی میخوره، خدا نکنه خدا نکنه، نوشتن یه مقداری از عقلش زائل میشه، به صورت طبیعی نمیتونه با غیب اتصال بگیره. اینم راه گموگوری نیست شما بگی ما نفهمیدیم، ما چوب خدا یه روز میزنه تو زندگیت، نه، سیرش کاملا قابل کشفه. چرا کسی که شراب میخوره اثر وضعش اینه که نمیتونه با خدا اتصال بگیره؟ چون شراب به صورت طبیعی بر عقل تأثیر میذاره. العقل ما عبد به الرحمن وقتوس به بهل جنان، آدم با بدنش که با خدا نمیتونه ارتباط بگیره، که با غیب شخص میخواد ارتباط بگیره باید با یک امر غیبی بتونه ارتباط بگیره و و و و و مسائل دیگه. یکی از آثارش فقط اینه که حضرت فرمود از وقتی که مردم در قتل سید الشهدا شریک شدن، اشتد غضب الله علی اهل الارض، خدا غضب کرد، اینها مناسکشون به هم ریخته، اینها دیگه رؤیت هلال نمیتونن بکنن، سر هلال ماه رمضان با هم دیگه اختلاف میکنن، به حرف واقع نمیتونن برسن، تنظیم اعمال عبادتشون به هم ریخته. یکیش اینه، میخواد اینها عبادت بتونن بکنن تو چنین خونی، اسرجت الجمت تنقبت، همه قطعی، همه در این قطع شریکن، لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت، همه امت حالا باید کفاره پس بدن. و البته امام سجاد علیه السلام یه کاری کرد، تو این 30 سال 34 سال امت کفارشون رو پس دادن با مناجات. شما هر کاری کرده باشی با مناجات میتونی درستش بکنی. الهی اشکو قلبن قاسیان، این مناجات 15 در روز باقی مونده از ماه رمضان اینو بخونیم، حیفه. الهی اشکو قلبا قاسیا مع الوسواس متقلبا و بالرین و تبع متلبسا و عینا عن البکاء من خوفک جامده، خدایا من شکایت دارم میکنم، هر درد و بلایی تو زندگیم بیاد من اشک از چشمم جاری میشه، ولی از خوف تو چشمم خشک خشک. قسوت القلوب من کثرت الذنوب، این جامعه حقشه دیگه مناجات امیرالمومنین رو نشنوه، مولای یا مولایش رو نشنوه. دیشب تمام شد دیگه، مسجد کوفه، نخلستانهای کوفه، مردم کوفه دیگه صدای علی بن ابی طالب رو نشنیدن. هر شب بلند میشد صدا میزد مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، مولای یا مولای. تمام شد وقتی که صدای فستو و رب الکعبه امیرالمومنین رو شنیدن، منادی صدا داد که تهدمت والله ارکان الهدا، یه جوری به دینتون آسیب خورد که دیگه جبران نمیشه. بدن حضرت رو گذاشتن توی حصیری، امام مجتبی علیه السلام و سید الشهدا. این بدن به سختی حرکت میکرد، به سختی حضرت رو آوردن. تا رسیدن دم در منزل، امیرالمؤمنین به امام حسن فرمود که حسن جان کمکم بکن، زیر بغل هام رو بگیر، میخوام بایستم. آقا امام مجتبی عرض کردن به پدر که پدر جان شما حالتون بده، الان نمیتونید بایستید. فرمودن الان دخترم میاد دم در، حالا زینب من رو به این حال ببینه، نه، مراعات دختر واجبه، حال زینب رو باید حفظ بکنید. خانم خیلی سختی کشیده، بعد از فاطمه همه ما رو تو این زندگی زینب کبرا نگه داشته، در خوشکمون کرده، مادری کرده بر ما. خیلی مراعات حال زینب رو میکردن، امام مجتبی هم همینطور، ایشون هم خیلی مراعات حال زینب کبرا رو کردن. لحظه این که این تشت مقابلشون پر از خون شده بود، تا شنید صدای وا امامای زینب کبرا و وا نبیا و وا حسنا، به قمر بنی هاشم فرمود این تشت خون رو قایم بکن. یه وقت زینب کبرا نگاهش به این تشت خون نیفت. آقا جان شما دیگه خودتون میدونید، این لحظه های آخر یه وصیت هایی به زینب کبرا کرد، گریه کرد پای اون وصیت، هست تو روایات و تاریخ. یه وصیت به امام حسن کرد، یه وصیت به امام حسین کرد، یه وصیت به قمر بنی هاشم کرد. آقا خودش اینا رو میدونه، اما آقا جان یا امیرالمؤمنین، دخترتون مراعاتشو کردی، شما رو ایستاده ببینه، گفته چیزی نیست دخترم، ما مرد جنگیم، این زخما که اثر نمی کنه. آقا امام مجتبی تشت خون رو مخفی کرد، نگاه زینب به خون و پاره های جگرش نیفته، اما ما رو هر کاری بکنید مال خونه امام حسینیم دیگه، جای دیگه نمیتونیم بریم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، نه تشت خون، یه جایی هم زینب کبرا نگاهش به این تشتی افتاد که سر بریده یه برادر مقابلش بود. آقا جان گرچه از دنیا فقط دو چشم تر دارم، حسین من ز ثروتمندها هم بیشتر دارم. حسین خانه بودم فاطمه آورد تا اینجا مرا، هر کجا مادر بفرماید گذر دارم. حسین من امشب اومدم بگم من پات هستم، چیزی از دستت نمیخواهم، خجالت میکشم چون که از انگشت و انگشتر خبر دارم. والله این یه بیت حال خودمه، من اگر بمیرم دوست دارم با این یه بیت بمیرم. آقا جان یا آبا عبدالله تو ته گودال رفتی، من شدم بالانشین، آبرویی هم اگر دارم ز تو دارم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علیکم.